نیروی انتظامی هست، در قوه قضاییه هم همینطور هست و حتما شما هم قبول میکنید که بحث پیشگیری، ما در بحث سلامت هم داریم میگن که پیشگیری مهمتر از درمان است، یعنی پیشگیری کم هزینه تره و مصائب و مشکلاتی که وقوع جرم داره در هر جامعه ای رو ما میتونیم با پیشگیری از بین ببریم. حالا خوشبختانه امروز که اولین روز هم هست از هفته بزرگداشت قوه قضاییه، در خدمت مسئولین محترم این قوه هستیم و این رو به فال نیک میگیریم. آقای دکتر مسعودی فر، من فکر میکنم بهتر باشه که شما هم از زبان خودتون شرح وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری رو اول بفرمایید، بعد ما با توجه به اینکه تجزیه میکنیم مسائل رو سوالات رو مطرح میکنیم.
فرصت شما به درستی اشاره فرمودید، مبنای قانونی بحث‌های پیشگیری برمیگرده به اصل 156 قانون اساسی. در بند پنجم این اصل اشاره کرده به بحث پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، دو تا مقوله بسیار مهمی که به هر حال مستقیما مسئولیتش رو بر عهده قوه قضاییه گذاشته. من خودم اعتقادم این هست که این اصل شاید در چند دهه مورد توجه واقع نشد بنا به دلایل مختلفی. من خودم اسم این بحث رو ضرورت مخفول مانده گذاشتم، که به هر حال جا داشت که از همون روزهای اولی که به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، به هر حال این اصل هم اجرایی میشد. ولی خوشبختانه به هر حال تو این دهه اخیر توجه ویژه‌ای به این حوزه شد، چه در زمان ریاست محترم قوه قضاییه قبلی و چه زمان فعلی که حضرت آیت الله رئیسی به این موضوع بسیار تاکید دارن و احتمالاً حضور ذهن داشته باشید در روز معرفه ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه خیلی به این مقوله پرداختن و حتی فراتر از این بحث فرمودن که من دستگاهی را نمیشناسم الا اینکه وظیفه و کار پیشگیری از جرم انجام بده.
در درون قوه قضاییه
هم در درون قوه قضاییه هم در بیرونش. ببینید پیشگیری بحث فراقوه است.
بله.
این که بگیم فقط قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از جرم را دارد، واقعا چنین چیزی نیست. در عمل هم این امکان وجود نداره که صرفا قوه قضاییه بیاد در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت بکنه. شما خودتون اشاره کردید به یک نمونه، در قانون تشکیل نیرو انتظامی صراحتاً قانونگذار وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده اونها هم گذاشته. در قوانین متعدد دیگر، مثلا در قانون مربوط به تأسیس و فعالیت وزارت آموزش پرورش، این موضوع بر عهده اونها هم به نوعی هست. در بحث مربوط به فعالیت‌ها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باز اینها دارای مسئولیت تو این حوزه هستند. یا مثلا ستاد مبارزه با مواد مخدر این وظیفه را داره، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز این وظیفه را داره. میخوام این عرض بکنم که پیشگیری یک مقوله فراقوه است و هم وظیفه قوه قضاییه هست که کار مرجعیت و کار مدیریت و هماهنگی بحث‌های پیشگیری رو انجام بده.
بله.
و هم وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که برها قانون‌گذار برای اینها مسئولیت احسا کرده در قوانین متعدد. در کل دنیا هم به همین شکله، یعنی منحصر در یک قوه خاص یا در یک وزارت خاص نیست. اولا این رو عرض بکنم که همه کشورهای خصوصا پیشرفته خیلی بها میدن به بحث پیشگیری از جرم، و اگر فرض کنید برخی از کشورهای پیشرفته الان تعداد زندانیانشون به نصف کاهش یافته یا خیلی موفق عمل کردن تو این حوزه، این عقبش یک برنامه بلند مدتی بوده که در طول سالیان سال خیلی بهش توجه کردن انجام دادن. و حتی فراتر از این بحث‌های پیشگیری الان رسیدن به بحث‌های پیشبینی جرم، یعنی پیشبینی میکنن که فرض کنید سال آتی یا 5 سال آتی ما با چه چالش‌های مواجه خواهیم شد، با چه جرایمی مواجه خواهیم شد، و از همین ابتدا به استقبالش میرن و برنامه‌ریزی میکنن برای کارهایی که باید انجام بدن.
در واقع یک نوع آینده پژوهی هم نهفته است در این قضیه. آقای دکتر، پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی رو یه توضیح مختصر بدید، من سوالات جانبیش رو من طرح میکنم.
عرض شود که ما به طور کلی در کل دنیا به این شکل سه دسته پیشگیری داریم: پیشگیری‌های اولیه، ثانویه، ثالثیه. پیشگیری‌های اولیه ناظر هست بر علل و عوامل دور ارتکاب جرم، لذا تو این حوزه کار فرهنگی و اجتماعی رو میطلبه.
بله.
یعنی اینجا
پیشگیری اولیه.
بله، اولیه. ما باید بریم سراغ مهدهای کودک، مدارس، خانواده ها، محیط‌های فرهنگی،
دانش آموزان،
بله دانش آموزان، عرض کردم تو مدارس، تو مقاطع مختلف،
بله.
حتی عرض کردم مثلا قبل مدرسه باید بریم سراغ مهد‌های کودک،
بله.
ما به اینها باید آموزش‌های اجتماعی یاد بدیم، ما باید به اینها مهارت‌های زندگی رو بتونیم یاد بدیم، این که در مواجهه با یک سری آسیب‌ها چجوری میتونن از خودشون مراقبت بکنن، چجوری میتونن حفاظت بکنن. یه موضوع خیلی پیش پا افتادی را مثال بزنم، مثلا بحث کنترل خشم، ما تو بعضی از عنوان‌های کیفری و جرایمی که اتفاق میفته وقتی توجه میکنیم میبینیم 4-5 اولویت اصلی که تبدیل به پرونده میشه در کشور، مثل ضرب و جرح‌ها، مثل تهدیدها، مثل توهین‌ها، عرشبت بعضن مثل قتل‌ها، ریشه در همین خشم داره. این که ما بتونیم مهارت‌های کنترل خشم رو یاد بدیم به کودکان، به دانش آموزان و در مقاطع بعدی به بزرگترها، فوق‌العاده میتونه کارساز بشه در کاهش این جرائم. این رو هم بهترین بسترش و بهترین جاش همون بچه‌هایی است که به هر حال تازه وارد مهد‌های کودک میشن، وارد مدارس میشن. میتونیم تو این حوزه‌ها به صورت تخصصی کار انجام بدیم.
یعنی از زمانی که شخصیت اجتماعی کودکان تقریبا اوایلش هست که درش شکل،
بله،
شروع کردن، که از فرصتون بیشتر استفاده رو بکنیم. همین الان میتونید بفرمایید که در این رابطه چه اقدامات اساسی سرفصل‌وار انجام دادید؟
درست.
بعد بریم سراغ مقوله بعدی.
همون اداره کل پیشگیری‌های فرهنگی ما که بله. توی معاونت مستقر هستن، وظیفه‌شون تو این حوزه هست. اینها طرحی رو در مدارس از سال قبل شروع کردن که اجرا بکنن تحت عنوان طرح نماد. طرحی است که به دنبال شناسایی در حقیقت دانش آموزانی که در مرز خطر هستن رو دارن با همکاری وزارت آموزش پرورش و 8-9 تا دستگاه ملی دیگر،
بله.
مثل حتی سازمان برنامه بودجه، عرشبت وزارت آموزش پرورش و نهادهای مختلف، سازمان بهزیستی، پلیس، نیروی انتظامی و جاهای مختلف. اینها در حقیقت دانش آموزانی که ممکن هست در مرز خطر قرار بگیرن رو شناسایی میکنن، قربالگری میکنن، تحت آموزش های خاص و تحت تعلیمات مهارت های خاص میبرن.
بسیار چقدر مهم آقای دکتر. یعنی حالا صرف نظر از این که قشر دانش آموز و قشری که شما فرمودید، قاعدتا این قضیه به عموم افراد جامعه تعمیم پیدا میکنه دیگه، اگر در این زمینه شما فرمایش تکمیلی دارید بفرمایید، وگرنه بریم به سراغ پیشگیری‌های وضعی.
من فقط یک آماری رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی. خوشبختانه در کشور ما قتل‌هایی که اتفاق می‌افته قتل‌های سازمان یافته یا قتل‌ها با تصمیم قبلی خیلی کمه.
بله خوشبختانه.
خیلی کمه.
خیلی مهمه.
بله. یعنی اینکه طرح نقشه برای قتل اتفاق ترسیم بشه بر مبنای اون اقدام بشه خیلی کم اتفاق می‌افته. نمی‌گم صفر، ولی خیلی کمه. بالای 65% از قتل‌هایی که اتفاق می‌افته ناشی از همین
عصبانیت
های در حقیقت زود گذر و آنی و لحظه است.
این آقای دکتر به نظر میرسه که یه خوبی داره یه بدی داره. خوبیش اینه که خب حالا بحث جرم سازمان یافته یه مقوله بسیار خطرناکه. بله. ما در کشورمون خوشبختانه جرم سازمان یافته همونطور که حضرت عالی فرمودید میزانش کمه نسبت به کشورهای مشابه. اما خب اینم بده که به هر حال با یک عصبانیت ساده یهو این داستان منجر به قتل میشه. اینم مقوله قابل توجه
دیگه. اینجا اون اهمیت کارهای فرهنگی و اجتماعی دیگه اینجا بیشتر خودشو نشون میده. که باید برگردیم بچه‌هایی که به هر حال الان در مدارس هستن، در مهد‌ها هستن، در دانش، حتی نوجوان‌ها یا جوانایی که در دانشگاه هستن، ما به اینها مهارت‌هایی رو آموزش بدیم، به اینها یاد بدیم عواقب این نوع پرخاشگری‌ها رو بهشون گوشزد بکنیم، تحت تعلیم و تحت آموزش قرار بدیم که خدا نکرده تو چنین موقعیت‌هایی قرار نگیرن.
بسیار عالی.
میزبان رادیو ایران.
در مورد پیشگیری‌های وضعی قضیه چی هست؟
عرض کردم پیشگیری‌های فرهنگی که پس نشون میده که میره به سراغ عوامل دور جرم.
بله.
من از این میخوام استفاده بکنم پیشگیری وضعی رو خیلی ملموس توضیح از بکنم.
بسیاره.
پیشگیری‌های وضعی در حقیقت به دنبال محدود کردن فرصت ارتکاب جرم هست.
بله.
به دنبال محدود کردن ابزارهایی که ممکن هست در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار بگیره. یعنی ما اینجا دیگه فرصت‌ها رو داریم از بین می‌بریم. به عنوان مثال اگر بخوام به صورت ملموس مثال را عرض بکنم، همین چرا دوربین هایی که در سر چهارراه ها هست برای کنترل ترافیک، این خودش یک اقدام پیشگیری وضعی یا پیشگیری موقعیت مدار هم بهش میگن. یعنی اون موقعیت های ارتکاب جرم رو میخواد یا محدود بکنه یا تحت کنترل در بیاره یا از بین ببره دیگه. طبیعتا جایی که دوربین کنترل مثلا سرعت هست، رانندگان خیلی تمایل ندارن دیگه بیش از اون سرعت مجاز رانندگی بکنن، چون مطمئن هستن که دیگه این دوربین میتونه اونها رو جریمه بکنه و در حقیقت عواقبی براشون داشته باشه. یا فرض کنید استفاده از ابزارهای مختلف، مثلا همین دزگیرهایی که روی خودروها هست
یا در منازل مسکونی،
در منازل بله استفاده میشه، یا حتی استفاده از قفلها،
بله.
یک نوع پیشگیری وضعی است، یعنی از ابزارها داریم استفاده میکنیم برای اینکه وقوع جرم را یا به تأخیر بندازیم یا کلن زمینش را از بین ببریم.
یعنی اون فضاها و امکانات و دقایق و فرصتهایی که افراد رو که تمایل به جرم دارن ممکنه تشویق بکنه برای اینکه جرمی را انجام بدن، شما ازشون میگید.
بله. من یه موضوع دیگر هم در این ارتباط اشاره بکنم، خیلی جالب. الان ثابت شده تأثیری که محیط بر وقوع جرم داره خیلی قابل توجهه.
یقیناً
حضرت عالی فرمودید که مثالی که فرمودید تو بحث بهداشت و درمان بیماری اینجوری چیزا مثال فرمودید، توی مؤسسه در یکی از کشورها تحقیق کردن، اثبات کردن هر چقدر که محیط های کثیف در بروز بیماری تأثیر میذاره، 4 برابرش محیط های کثیف در وقوع جرم مؤثره. ببینید حتی طرز استقرار ساختمان ها،
بله.
مبلمان شهری، اینکه مثلا فرض کنید پارک هایی که درست کردن، بحث روشناییش خیلی تأثیر مستقیم در وقوع یا عدم وقوع جرم میتونه داشته باشه. اون نظارت ها و کنترل هایی که
مهمه آقای دکتر، یعنی اینکه مثلا حالا ببخشید من وسط فرمایشات شما، این داستانی که شما دارید میفرمایید، این مقوله‌ای که شما دارید بهش اشاره میکنید خیلی موسعه.
بله.
مثلا حالا من اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، نحوه دکوراسیون تابلوهای فروشگاه ها تو یک شهر،
بله،
میتونه خودش بر خلق و خوی افراد،
دقیقاً،
و منبعث از اون بر جرم خیزی یا غیر از اون تاثیر بذاره.
مثلا رنگ رو شما مثلا
رنگ رو مثال میزنید، بله، رنگ لباس ها، رنگی که در ویترین ها به کار میره، دکوراسیون ساختمان ها، نحوه معماری بیرونی ساختمان ها، حتی خیابان ها، کوچه ها، اینها همه میتونه، در حالی که ما اساسا شاید هیچ وقت به اینها توجه نکنیم، در جرم خیزی اثر داشته باشه.
این سابقا ساختمان هایی که درست می شد، خب یک نوع یک توجه ویژه‌ای داشت به یک نظارت،
بله،
عموم، و یا اینکه مثلا اهل خانه به صورت سهل و آسان بتونه ورود خروج ها را تحت نظارت داشته باشه.
جالب.
بله. یا حتی مثلا اون هشتی هایی که مثلا تو، بله، خونه های قدیمی بوده، واقعا بحثش برمیگرده به این چیزها، یک نوع نظارت عمومی را میخواست اونجا ترویج بده، بیشترش بکنه. ولی الان متاسفانه بحث آپارتمان سازی که خب شکل گرفته، اصلا نحوه استقرار اینها، اون اشرافیتی که به هم دیگه داره، خودش منشأ بروز اختلافه.
بله.
اصلا بعضی از پرونده‌هایی که ما داریم ناشی از همین اشرافیت‌هایی است که این ساختمان‌ها نسبت به هم دیگه داره و بعضی مزاحمت‌هایی که نسبت به هم دیگه ایجاد می‌کنن. لذا کیفیت ساختمان، استقرار ساختمان، مبلمان شهری، پارک‌ها، همین ها تأثیر داره. به این نتیجه رسیدن دانشمندان که ما نمیتونیم محیط را حذف بکنیم. محیط یک عامل بسیار مهمی هست در وقوع جرم. هر چقدر بتونیم این محیط را، محیط‌های بانشات، قابل تحمل‌تر، محیط‌های شاد، اصلاً محیط‌هایی که موجب در حقیقت فشارهای روحی روانی بر افراد نشه، اگر بتونیم چنین محیطهایی را ایجاد بکنیم، طبیعتاً گامیست در جهت پیشگیری از جرم. من خاطرم هست ما یه همایش ملی برگزار کردیم چند سال قبل تحت عنوان پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیط مبتنی بر محیط‌های
جرم.
آره، پیشگیری از جرم، محیط‌های عاری از جرم که مقالات بسیار خوبی هم اومده بود، 300-400 تا مقاله اومده بود، اصلا این بحثا رو مطرح کرده بودن که پیشنهاد داشتن که مثلا پارک ها رو چجوری درست بکنیم، چه الزاماتی اونجا لازم هست، چجوری کنترل بکنیم که خب خودش تاثیر میذاره در کاهش.
آقای دکتر مسعودی فرد، به نظرم این خیلی مقوله موسعه، یعنی این که حتما حالا شما و همکارانتون فکر کردین در این قضیه، مثلا نقش روانشناسان اجتماعی در همکاری با شما یک نقش ممتازیه، نقش معماران، نقش کسانی که مهندس هستن برای ساختمان سازه‌ها یا اینکه شهرها،
بله،
نقش علما، دانشگاهیان، اینا همه میتونن به شما کمک بکنن. قاعدتاً بسیاری از این کمک ها میتونه به صورت رایگان باشه. یعنی خیلی ما انسان های فرهیخته دوستدار جامعه داریم که حاضرن با قوه قضاییه در جهت منفعت مردم واقعا کار کنن. اینه که حالا حتما شما و همکارانتون در نظر دارید، ولی ما هم به عنوان یکی از 80 میلیون شهروند پیشنهاد میکنیم که واقعا از این ظرفیت ها استفاده بشه، چون بسیار بسیار اهمیت داره. یه تحقیقی چند سال پیش من دیدم، حالا من یادم اسم مال کدوم کشور اروپایی بود، اومده بودن چند تا گروه رو مشخص کرده بودن و این گروه ها رو در محیط های مختلف رفتارشون رو اندازه‌گیری کرده بودن و پایش کرده بودن. یک گروه مثلا 100 نفره رو میفرستن در یک محیط دانشگاهی، میگفتن شما اینجا بازدید کنید بدون اینکه اونها بدونن داره از اونها فیلم برداری میشه. همین گروه رو چند روز بعد میفرستادن در یک محیطی که خیلی نامناسب نبود، اما چیزی به اونها نمیگفتن، میگفتن شما اینجا بازدید کنید. نکته جالب توجه اینه که فیلم هایی که از اینا استخراج شد نشون میداد که همین گروه ثابت بود در عرض دو روز کاملا رفتارشون، حرف زدنشون، نحوه تعاملشون در دانشگاه در محیط علمی با جایی که اساسا محیط علمی نبود و یک محیط معمولی بود کاملا تفاوت داشت، در حالی که هیچ کس به اونها تذکر نداده بود، حتی خودشون هم نمیدونستن. میخوام تایید فرمایش شما رو داشته باشم که انصافا محیط در رفتار ما، در اندیشه ما بسیار مؤثر. وقتی وارد قضایای جرم و اینها میشیم که خب دیگه حالا تاثیرش چند صد چند
داره. یه تئوری هست به نام تئوری پنجره های شکسته.
بله.
خب این اساس اثبات
میخواید بگید آقای دکتر اصلا اونم بله توضیح بدید.
ببینید به هر حال اگر یک ساختمان مخروبه‌ای در یک عرصه‌ای محله‌ای باشه، همون ابتدا شاید همون پنجره های شکسته شده به نظر میاد، روز بعد میبینیم که اون اصلاح نشده، تعویض نشده، بعد به مرور وقتی ما میبینیم که اونجا تغییرات مثبتی اتفاق نمیفته، شاید به ذهن ما این میرسه که اینجا مثلا یه جای رها شده ای هست، مخروبه ای هست، بس. یک محل امنی هست برای ارتکاب جرائم، محل امنی هست برای جمع شدن، فرض کنید افرادی که به فکر ارتکاب جرائم هستن، اموال مسروقه رو میتونن اونجا مثلا جمع بکنن. به مرور در حقیقت اون تأثیر میذاره در رفتار افرادی که دارن میبینن اون ساختمان را، و هیچ بهبودی هم در اون ساختمان، هیچ در حقیقت رفتار مثبتی هم راجب اون اتفاق نمیفته. به مرور اینها رو سوق میده بره به سمت ارتکاب اون اعمال. یعنی یک محیط امنی را حس میکنن که داره در اونجا شکل میگیره، برای اینکه اینها بتونن رفتارهای مجرمانه خودشون رو اونجا انجام بدن.
این رو میشه تعمیم داد به خیلی از نقاط دیگه، حتی در خانواده. آقای دکتر، حالا چون این موضوع مهمیه، یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم به نظرم کاربردیه. مثلا ما در خانواده خودمون، در داخل همون چهار دیواری خونمون، میتونیم محیط هامون رو بهسازی کنیم. در خیابان خودمون، در محله خودمون، در شهر خودمون، حتی یک مدیر در اون اداره‌ای که درش مسئولیت داره میتونه بهسازی کنه.
دقیقا.
هم به لحاظ مسئولیتی که شما به عنوان قوه قضاییه داره در کمک به این که کاهش بده ناهنجاری ها رو، و هم در این که اون محیط رو شاداب بکنه که باز اونم ثمرش کاهش ناهنجاری ها خواهد بود.
دقیقا.
یعنی این که دایره خیلی دایره وسیعی هست و میخوایم توجه مردم رو جلب بکنیم که حتی ما اگر یک پدر باشیم در یک خانه، یک مادر باشیم در یک خانه، باز همونجا به سهم خودمون میتوانیم در واقع نسبت به بهسازی همون محیط 40 50 60 یا 100 متری خونمون هم یه کاری بکنیم که به هر حال یه استفاده برامون داشته باشه، به جهت اینکه جرم رو، ناهماهنگی فکری رو، فکرای نامطلوب رو از افراد خانه دور بکنه.
دقیقاً همونطور که فرمودید، موضوع هم بروزی هست،
بله.
هم موضوع خیلی دامنه‌دار و وسیع هست، لذا این میطلبه همکاری همه را.
همه دستگاه‌ها همکاری همه را. من یه جایی دیدم که شما سامانه ثبت نام هم تشکیل دادیم برای اینکه کسانی که علاقه‌مندن با تو همکاری کنن. درست میگم؟
سجام رو. بله.
سجام رو.
بله.
خب میخواد الان توضیح بدید یا ابتدا
حالا تو بحث مشارکت‌های مردمی راجعش بحثی.
یه مقوله را مطرح فرمودید تحت عنوان پیش‌بینی. اگر توضیح اضافه ای داره بگید بریم سراغ بحث بعدی.
ببینید با توجه به اینکه کار پیشگیری از جرم یک کار علمی هست، پشتوانه علمی داره، لذا بعضی از کشورها اومدن فراتر از بحث پیشگیری از جرم، رسیدن به بحث‌های پیشبینی. یعنی با توجه به عوامل متعددی که به هر حال توی جامعه داره اتفاق میفته، اینها میتونن پیشبینی بکنن که در مثلا ماهای آتی، در سال آتی ما چه در حقیقت آسیب‌ها و چه چالش‌هایی رو خواهیم داشت. به عنوان مثال از میگم، هر روز بحث فضای مجازی داره توسعه پیدا میکنه، بعد ابزارهای متعددی داره وارد زندگی انسان‌ها میشه. ما قطعاً شروع شده، بیشتر هم خواهد شد. ما چالشی تحت عنوان اینترنت اشیا خواهیم داشت. خب طبیعتاً وقتی ما چنین پیشبینی رو داریم که این داره وارد زندگی ما میشه، از امروز باید به فکر در حقیقت فرهنگ سازی اون، به فکر پیشبینی چالش هایی که برای ما خواهد داشت رو از حالا باید داشته باشیم، بعد راهکار هم براش در حقیقت پیشبینی بکنیم. یه روزی ما متوجه شدیم که وسیله به نام موبایل اومد، بعد یک شب متوجه شدیم که گوشی های هوشمند اومد.
بله.
ما صرفا شاید به خاطر ظاهر زیباش، به خاطر تصویری که میتونستیم با استفاده از این گوشی ها تهیه بکنیم، بعد صفحه نمایش مناسب، شاید بیشتر
از مزراتش نگاه،
آره بیشترمون با دیدن اینها تمایل پیدا کردیم که از اینا استفاده بکنیم، در حالی که بدون اینکه متوجه بشیم چه تهدیدهایی را رو همین گوشی ها به ما منتقل کردن و الانم بعضا باش مواجه هستیم. بچه های ما، افرادی که برها دارن از این ابزار استفاده میکنن، خیلی در معرض این تهدیدات هستن. لذا این قدرت پیشبینی هر چقدر بیشتر باشه، طبیعتا میتونه به تناسب اون سیاست ها و برنامه های پیشگیری از جرم و پیشگیری از آسیب ها و اون چالش ها رو تدوین بکنه و به مرور انجام بده. غافلگیر نمیشیم، اگر پیشبینی داشته باشیم ما غافلگیر نخواهیم شد.
میزبان. رادیو ایران.
ما هفته‌های گذشته چند برنامه‌ای داشتیم در مورد مشکلاتی که فضای مجازی به بار میاره، که البته فضای مجازی ما هم بیشتر همین شبکه‌های اجتماعی هست که در همین گوشی‌های عزم می‌کنم که هوشمند متولور میشه. یه زمانی شما به درستی فرمودید که موبایل آمد به جامعه ما و تا چشم باز کردیم موبایل‌های هوشمند آمد، در حالی که شاید بتونیم به صراحت بگیم نه خود جامعه نه مسئولین زیرابط اساسا فکر نمی‌کردن که چه این اتفاقاتی بیفته. یک نوعی غافلگیر شدیم. در جامعه شناسی از اتالی مستحضر هستید بین میگن پس افتادگی فرهنگی، یعنی یک ابزاری وارد یک جامعه میشه، فرهنگ اون ابزار وارد جامعه نمیشه. در این حالت جامعه دچار پس افتادگی فرهنگی میشه. ما شدیم. الان این مشکلاتی که جامعه ما از رهگذر استفاده بی‌محابا و بدون حد و حصر و غیر قانونمند از فضای مجازی داره و از شبکه‌های اجتماعی، من تصورم این هستش که یه مقدار زیادش ناشی از اینه که واقعا ما پیشبینی و پیشگیری نکردیم، ندانستیم این چه وسیله‌ایه، چه امکاناتی خواهد داد و این امکانات ممکنه که در کنار همه خوبی‌ها واقعا چه مشکلاتی رو بر ما به وجود بیاره. و می‌بینید که الان هر روز ما داریم تاوان همین قضیه رو می‌دیم. حالا اینکه شما و همکارانتون واقعا این بحث‌های پیشگیرانه و پیشبینی رو به خصوص راه انداختید، یک نوید بسیار مهم هست برای آحاد جامعه. امیدواریم که جامعه با شما همکاری کنه شما. و البته این درگیر و اطلاع رسانی خوبی است که شما انجام بدید.
درست دقیقا. عرض شود که این حوزه حوزه است که نیاز به همکاری بسیار نزدیک و مستمر دانشگاهیان داره. عرض کردم چون بحثای علمی هست، یعنی کار پیشگیر کار علمی است. ما اگر بدون بررسی و بدون مطالعه بخوایم کار پیشگیر انجام بدیم، محکوم به شکست هستیم. تا زمانی که علل وقوع جرم نتونیم تشخیص بدیم، ما راهکار متناسب با اون را هم نمیتونیم ارائه بدیم. لذا این همکاری مراکز دانشگاهی را، مراکز پژوهشی را، مراکز علمی را میطلبه. کارهایی هم شروع شده، یک سری همکاری های مناسبی هم شروع شده، ولی من اعتقاد به این دارم که در کل کشور باید یک نهضت پیشگیری باید اتفاق بیفته، هم از سوی دستگاه ها، مراکز علمی، دستگاه های اجرایی و خصوصا از طرف مردم. یعنی مردم هم باید تو این کار پیشقدم باشن و همراه بشن. مقام معظم رهبری فرمودن هر موقع ما کار را به مردم محول کردیم، مردم پای کار اومدن، همکاری کردن، ما خیلی خوب نتیجه گرفتیم. اینم واقعا استثنا از این کار نیست. چون یک طرف همه این بحثا مردم هستن،
به شرطی که مدیریت ظرفیت های مردمی انجام بشه،
اتفاق بیفته. دقیقاً.
آقای دکتر، من حالا یه تصوری دارم، شما هم نظرتون بفرمایید. ببینید، تا موقعی که صحبت از همکاری مردم و دانشگاه‌ها با مراکز تصمیم ساز میشه، یا مراکز تولیدی یا صنعتی یا اقتصادی، عمدتاً ذهن‌ها میره به سمت مسائل فنی، به سمت شیمی، فیزیک، صنعت، کشاورزی و امثال اینها. اما به ندرت ذهن ها میره به سمت مسائل انسانی، علوم انسانی و علوم اجتماعی. من تصورم این استش که این یک ضایعه است، یعنی ما حتی در اون زمینه مسائل فنی و علمی هم خیلی رابطه تنگ و تنگی بین دانشگاهی های ما دیگران نیست، ولی حالا همون نیم بندی که هست در مورد مسائل اجتماعی واقعا من به نظرم خیلی کم رنگی. و اگر انشالله مثلا قوه قضاییه و دیگر قوایی که و سازمان ها نهاد های زیر اهمیت بدن به این قضیه، و اگر شما بتونید یک رابطه تنگاتنگی بین مسائل اجتماعی و انسانی در دانشگاه ها با مردم و مسئولین برقرار کنین، جایی که تصمیم ساز هستن، خیلی خدمت بزرگیه به مردم.
استثنا دارید معاونتی که حالا موضوع بحث است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم هست.
بله.
خب بحث اجتماعی شاید مردم تصورشون این باشه که در قوه قضاییه صرفا پرونده تشکیل میشه و رسیدگی انجام میشه بعد مجازات هم تعیین و اعمال میشه، در حالی که تو حوزه مباحث اجتماعی اصلا ما به دنبال این هستیم که این پرونده ها تشکیل نشه.
بله.
بعد به دنبال شناسایی عوامل هستیم، به دنبال شناسایی علتهایی که منجر به آسیب و نهایتا منجر به جرم میشه هستیم. لذا تو معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم خوشبختانه کارگروه های تخصصی و علمی شکل گرفته با مشارکت متخصصین. هم ما داریم از جرم شناسان داریم استفاده میکنیم، از جامعه شناسان داریم استفاده میکنیم، خصوصا از روان شناسان خیلی داریم الان بهره میبریم.
اجتماعی به
بله بیشتر با از این با اینها همکاری داریم و طرحهای متعددی هست که خب در دست تدوین و بعضی هم در دست اجرا هست، ولی استحضار دارید کار اجتماعی کار زمانبری هست، زود خودش را هم نتایجش هم خیلی نشون نمیده.
ولی آقای دکتر، بله فرمایش شما متین، ما هر وقت که با مسئولین فرهنگی صحبت میکنیم حقم البته همین هست، کار فرهنگی به هر حال دیربازده هست و خب نبایدم خیلی توقع داشته باشیم حتی زمانی که بازده میده خیلی نمایان باشه، حداقل در جمع رسانه ها و مردم عادی، اما نتایجش نتایج استقصدار و محکمی هست و به صلاح جامعه هست. این خیلی خوبه. من تصورم این هست که هرچقدر شما از رسانه های ارتباطی ام از ارتباط جمعی یا مثلا حتی دستگاه فضای مجازی استفاده کنید کم خوبه، و اینکه با آموزش پرورش با آحاد مردم از ظرفیت های مساجد استفاده کنید، ائمه جمعه و NGO ها، یک نهضتی اگر شما بتونید راه بندازید و مدیریت کنید، به نظر میرسه که مردم خیلی شایقن در این قضایا دخالت بکنن. یه مطلبی رو شما اشاره فرمودید واقعا همینطوره، حتما مردمی که الان دارن صدای ما رو میشنون هم تایید میکنن. غالبا جامعه ما تا صحبت از دستگاه قضا میشه در ذهنشون یک پرونده است که وارد دستگاه قضا میشه و از آن سو با یه حکم خارج میشه، در حالی که واقعا مسئولیت قوه قضاییه این نیست، این یکی از مسئولیت های قوه قضایی است. همین داستانی که شما میفرمایید که معاونت فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری و پیشبینی جرم داره انجام میده واقعا رسالت بزرگیه. اگر مردم اطلاع داشته باشن که این رسالت قوه قضایی است، اگر مردم اطلاع داشته باشن که این چقدر براشون اهمیت داره و امر سترگیه، حتما بله پشتیبانی لازم رو خواهند کرد.
حالا اینجا شاید به جا باشه که من به اون بحث سامانه سجام بپردازم. یک سامانه رو در حقیقت در معاونت طراحی شده و الان در دسترس همه هم هست، یعنی در اینترنت اگر سامانه سجام را در حقیقت جستجو بکنم به راحتی قابل دسترسی است. سامانه سجام در حقیقت سامانه جامع مردمی است. ما میخواییم از ظرفیت مردم در موضوعات پیشگیری اونجا بهره بگیریم. حالا توی مدتی که هم بالای 70,000 نفر هم اونجا عضو شدن و در حقیقت دارن همکاری میکنن در پیشبینی و در حقیقت در پیشگیری از جرم. فرض کنید اگر جایی نشانه هایی از ارتکاب جرم رو ملاحظه میکنن، نه اینکه جرمی اتفاق بیفته، نشانه هایی رو به صورت تخصصی و بعد از دستبندی و هستبندی هایی که اینها انجام میشه در خصوص اینها و آموزش هایی که به اینها داده میشه، اینها میان چنین مواردی رو قبل از وقوع جرم اعلام میکنن. وقتی که این موارد اعلام میشه طبیعتاً به اون دستگاه های مربوطه این گزارش بعد از صحت سنجی منعکس میشه و به موقع دخالت میکنن و دیگه جرمی اتفاق نمیفته. نه اینکه منتظر بشیم جرم اتفاق بیفته بعد بیایم مثلا پرونده بکنیم بعد تحت تعقیب رسیدگی های حقوقی و قضایی قرار بگیره. لذا این سامانه خودش میتونه برای جلب بیشتر مشارکت مردم مورد استفاده قرار بگیره و مردم بتونن
این حوزه یعنی بعد افراد در این سامانه ثبت نام آموزش‌های ببینن
وقتی ثبت نام میکنن با توجه به تجربه و تخصصی که دارن اینها هسته های تخصصی تشکیل داده میشه
زیر نظر شما
بله زیر نظر اداره کل مشارکت مردم این اتفاق میفته بعد آموزش‌های لازم برای اینها داده میشه بعد اون ارتباط الکترونیکی بین اینها و مجموعه
برقرار میشه
و اینها میتونن مطالبی که دارن را از طریق سامانه منعکس بکنن دیگه نیاز